الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش جانها سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما هموطنان خوب و گرامی خودم و امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده برای شنیدن برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی امروز. در این برنامه هم به روال تمامی برنامه ابتدا سوالات شما عزیزان رو میشنویم و در ادامه پاسخهای کارشناسی استاد محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتون و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال بر رحمه عرض توفیق و سلامتی. انشاءالله که این برنامه ها برای دوستان قابل استفاده باشه.
بسیار ممنون و متشکر. خب به اتفاق شما عزیزان میشنویم سوالات امروز رو.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد
عذر میخوام. در رابطه با مسئله مشکی پوشیدن یا لباس مشکی برای وفات ائمه اطهار، تا چند روز ما مجاز هستیم که استفاده از لباس مشکی بکنیم یا اصلا مستحب هست نیست؟ همینطور لباس مشکی برای پدر و مادر که فوت میکنن، تا چند روز ما مجاز هستیم که این کار رو ادامه بدیم و تا چقدرش مستحب هست؟
خب واسه سوال این برادر محترم شنیدیم، تقاضا میکنم پاسخش رو بفرمایید.
عرض کنم که پوشتن لباس مشکی برای اعضای سید و شهدا سلام الله علیه، خب از ابعاد مختلف قابل توجه هست که مهمترینش تعظیم شعائر باشه که با من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب. از این باب خوب خوبش انسان لباس مشکی بپوشه و استحبابش هم ثابت شده. اکثر فقها این استحباب رو قبول دارند و فتوا دادن. البته از راه دیگه میشه مثلا ثابت کرد، چنان که زنان بنی هاشم سیاه پوشیدن و امام سجاد علیه السلام اونها رو منع نکرد و مطالبی از این قبیل. پس اصل استحباب سیاه پوشیدن در اعضای سید الشهدا سلام الله علیه درش تردید نیست. اما اینکه تا چه مدت باید پوشید، این دیگه تابع عرفه. قدر متیقنش همون یکی دو روز اطراف عاشورا و یکی دو روز بعد از عاشورا قدر متیقنشه که عرفاً اونجاها تحقق داره این عرض کنم که تعظیم شعائر. و هر کس که این افراد رو ببینه میگه اینها برای امام حسین سیاه پوشیدن و این یک جلوه بزرگی در جامعه ایجاد میکنه و یک مکرس کردم تعظیم شعائریست برای دین که همه اینها عزادار سید الشهدا سلام الله علیه است. این دیگه تابع عرفه، اونجا که عرف تشخیص بده. هم توی عرض کردم عرفن تا دو سه روز قطعا این استحباب وجود داره. اما اینکه بخوام یک حد مشخصی براش در نظر بگیریم، نه. بعضی از جاها ممکنه عرف بیشتر اختزا بکنه، بعضی جاها ممکنه عرف کمتر اختزا بکنه. این نسبت به سیاه پوشی برای امام حسین علیه السلام. اما نسبت به بقیه تصور نمی کنم که کسی بتونه ادعا بکنه که مثلا برای پدر مادر یا چیزی از این قبیل استحبابش رو نمیشه ادعا کرد. بله خب باز اون هم تابع عرفه. یه عرفن انسان لباس سیاه نپوشه و یعنی شون بی توجه هست به پدر و مادر، بی احترامی پدر و مادر کرده، چیزی از این قبیل. از این حیث خب قابل توجهه که انسان کاری نکنه که ازش بی احترامی نسبت به پدر و مادر فهمیده بشه. در غیر این صورت دیگه نه، چیزی نداره. بعد هم به لحاظ این که حالا چه مدت بپوشه باز تابع عرفه. افراط و تفریط نباید کرد، نه از اون طرف باید افراط کرد، چون بعضیا مثلا دیده شده که یک سال و گاهی بیشتر برای اعضای یکی از وابستگانشون سیاه میپوشن. نه خب این افراط. از اون طرف هم اگه انسان اصلا نپوشه خب ممکنه که عرفاً بگنشون بیتوجه بود نسبت به این عرض کنم که پدرش مادرش نزدیکانش. خلاصه ارزم تو این بخش اینه که دوستان توجه داشته باشن این امور عرفی است.
بله.
اینها هیچ عرض کنم که جایگاه ثابت و مشخصی در شرع نداره که بگیم که این مقدارش واجب هست، این مقدارش مستحب، این مقدارش حرام هست. اینها جایگاه اینجوری تو شرع نداره. یه امور عرفی است که اصل پوشیدنش و نپوشیدنش، مدت پوشیدن و نپوشیدنش، کیفیت پوشیدن و نپوشیدنش. بله از اون طرف ما عرض کنم که حرام ها و مکروهات و چیز نامناسبی داریم. مثلا فرض کنید که در اعضای که از اقوامش، البته اونم باز فرق میکنه، بعضیا مثلا در اعضای فرزند بخواد یقه چاک بکنه،
بله
خب اینو حرام دونستن و حرام است. همینطور مثلا مردی بخواد برای در اعضای زنش بخواد یقه چاک بکنه، خب اینو بعضیاش نه، اینا از اون مواردی است که حرام هست در شرع.
اما
یعنی از اون طرفش هست که گاهی ممکنه مکروه باشه، گاهی ممکنه حتی حرام باشه. اما از این طرفش که حالا چه مدت بپوشه، چه جور بپوشه، بپوشه یا نپوشه، اینها تابع عرفه.
بله بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
میخواستم یه سوال کنم از آقای محمدی که این نماز که گفتن بعد از نماز مغرب درکت بخونین، خیلی میخواستم سوال کنم این درکت نماز دوره؟ من نمیتونم رکعت اولی اون سوره که گفتن بخونم، میتونم یه سوره دیگه بخونم؟ ولی من به جای او سوره که گفتم سوره انا انزلنا میخونم ستاره رکعت اول. رکعت دوم گفته بودن 15 مرتبه توحید دیگه. میخواستم خواهشم یه سوال من جواب بدن که من میتونم بعد از نمازا اگر اون سوره که گفتن نشد یه سوره دیگه به جاشون بخونم یا
نه؟ استاد تقاضا میکنم راهنمایی لازم رو در این خصوص ارائه بفرمایید.
نمازی که بنده گفته بودم نماز وصیت بود، نماز وصیت پیامبر بود که از کردیم بین نماز مغرب و عشا خونده میشه، دو رکعت هست. در رکعت اول بعد از حمد 13 بار سوره مبارکه زلزال رو میخونن و در رکعت دوم 15 بار سوره مبارکه قل هو الله بعد از حمد. و پیامبر سفارش کرد این نماز بخونید و با ثوابهای فراوان که تو برنامه ها ما گفته بودیم. نکته دوم این که نمازهای این گونه دو جور هستن. بعضی هستن که سوره خصوصیتی نداره، هر سوره میشه خوند، هرچن مثلا گفتن بهتر فلان سوره رو بخونید. مثلا نماز جعفر طیار که 4 رکعت هست، هرچن گفتن بهتره که در رکعت اول مثلا سوره زلزال خونده بشه، در رکعت دوم سوره بلعادیات خونده بشه، رکعت سوم سوره اذا جاء نصر الله و رکعت چهارم هم سوره قل هو الله. اما انسان هر سوره میتونه بخونه، هر سوره بخونید نماز جعفر طیار خوندید، این 4 رکعتش هم بخواید همه رو قل هو الله بخونید اشکال نداره، نماز جعفر طیار رو خوندید. همینطور مثلا در نماز شب گاهی گفتن فلان سوره ها رو بخونید، حالا کسی این سوره ها نخوند سوره دیگه خوند اشکال نداره، حتی اگه سوره نخوند، چون در نماز مستحبی اصلا سوره واجب نیست. تو نوافل نمازهای مستحبی مثلا اصلا هیچ سوره نخوند، فقط حمد تنها رو خوند، درسته نمازش درسته و اون نماز رو هم خونده.
بله
این یک دسته از نمازها که اینجاها بله انسان آزاده، میتونه سوره رو عوض کنه و میتونه حتی حذف کنه، اون کارو انجام داده اشکالی هم نداره. دسته دوم که بعضی از سوره ها خصوصیت داره، یعنی نماز طوری است که باید اون سوره یا اون آیه باید خونده بشه، مثلا نماز قفیله، کسی میخواد نماز قفیله رو بخونه باید اون آیه خاصو بخونه، آیه وزنون رو بخونه مثلا، یا عند هم فاتل قیب رو بخونه. اگه نخونه دیگه اون نمازی که خونده نماز قفیله نیست. بله به نیت نماز نافله مغرب میتونه بخونه، اما دیگه نماز قفیله رو نخونده. در این گونه موارد خب حتما باید اون سوره خونده بشه و اگر خونده نشه اون نماز خونده نشه. به نظر میاد که در نماز وصیت هم از همین نوع دوم باشه که سوره زلزال رو در رکعت اول بخونه و سوره توحید رو در رکعت دوم بخونه. اینم نکته دوم. و نکته سوم این که حالا اگر انسان بخواد مثلا سوره زلزال رو حفظ بکنه، من فکر نمی‌کنم، ولی اینکه سنش هم زیاد باشه، کافیه که مثلا یک بار دو بار دیگران بخونن، او یعنی بهش تلقین بکنن، بعد خودش یواش یواش حفظ میکنه. چون برای افراد عادی شاید مثلا نیم ساعت وقت بخواد که این سوره حفظ بشه، برای دیگران ممکنه یک ساعت وقت بخواد، اما امکان حفظش هست. و ما توصیه میکنیم که دوستان حفظ کنن، خیلی مشکل نیست. و نکته آخر عرض میکنم که در این گونه موارد حالا اگه کسی خواست به خونه به قصد ورود نباشه، نگه همونی که پیغمبر گفته، همونی که پیغمبر دستور داده رو من میخونم، رجاءً بخونه، بگه من چه زلزله رو نمیتونم بخونم، به جاش ننزلنا میخونم، انشاءالله خداوند همون ثواب نماز وصیت رو من میده، اشکال نداره، به این صورت خوندنش اشکال نداره، یعنی به نیت رجاء بخونه با امید این که خداوند عین اون ثواب رو به او بده بخونه، ایم نداره، هر سوری هم دلش میخواد بخونه و انشالله خدا هم همون ثواب رو بهش خواهد داد. به قصد ورود نخونه،
یعنی به قصد این که من دارم اون نماز رو در واقع نماز خاص رو دارم میخونم و اون سوره زلزال رو در واقع قرائت نکنه، به اون قصد نباشه.
آره، به قصد این که اون چیزی که پیامبر دستور داده من دارم اجرا میکنم نباشه، به قصد این باشه که چون من نمیتونم اون سوره رو بخونم،
بله،
یه سوره دیگه میخونم و انشالله خداوند ثواب همون نماز رو به من خواهد داد و خودم انشالله اون ثواب رو بهش خواهد داد. اینو بهش میگن که قصد رجا، و قصد رجا بخونه اشکال نداره.
بله انشالله که به ثواب این نماز نائل خواهند شد این مادر عزیز و ارجمند.
این نکته هم که من اضافه بکنم، دوستان توجه داشته باشن در بقیه موارد هم همین جوریه. موارد دیگه هم که داریم که کسی نمیخواد اون کارو انجام بده، بخواد تغییرش بده،
بله،
اگه به قصد ورود نباشه اشکال نداره. قصد این که حالا من توانم همین هست، من عرض کنم بیشتر از این نمیتونم یا فرصت ندارم یا چیزی از این قبیل، میتونه. چون بعضی از موارد رو خب ما مجوز شرعی هم داریم، مثلا نماز جعفر طیار رو کسی نمیتونه تسبیحات رو جای خودش بگه،
بله.
خب داریم در روایت هم داریم مجوز داریم که اون چهار رکعت نماز رو بخونه و بعدن تسبیحات رو مجزا بگه، صبح تا شب هر موقع فرصت کرد اون 300 تا تسبیحات اربعه رو جدای از نماز بگی، عیب نداره. اما جایی که مجوز نیست عیبی نداره که انسان رجاءً بخواد اون کار رو انجام بده و ان شاء الله خدا هم ثوابش رو بهش خواهد داد.
بله، سپاس فروان استاد از پاسختون به این مادر عزیز و ارجمند. اما اجازه بدید قبل از اینکه سوال بعدی رو بشنویم، تشکر ویژه داشته باشم از پیامک‌های محبت‌آمیز شما عزیزان و همینطور شما عزیزانی که سوالاتتون رو از طریق پیامک برای این برنامه ارسال می‌کنید. شماره پیامک این برنامه 30553، با این توجه که حتما عدد 409 رو در ابتدای پیامکتون درج بکنید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سه تا سوال داشتم، ممنون میشم اگه لطف کنین جواب بدین. یکی این که بین و طلوعین دقیقاً چه زمانیه و این که میگن که موقع تقسیم روزیه معنیش چیه، یعنی اگه واقعا خواب باشیم از اون روزی محروم میشیم یا نه. یه سوال دیگه هم این که وقتی میگن که به زیارت ائمه برین عارف به حقشون باشین، این عارف به حق بودن یعنی چی؟ یکی هم این که وقتی که با شنیدن لقب خاص حضرت مهدی از جا بلند میشیم، آیا این روایت خاصی داره، سند خاصی داره، یعنی ائمه همین کار میکردن یا نه؟ ممنون میشم.
خب استاد، سوال این خواهر محترم رو هم شنیدیم، تقاضا میکنم در خصوص سه قسمت سوالاتشون توضیحات لازم رو بفرمایید.
بین طلوعین از طلوع فجر صادق هست تا طلوع آفتاب که تقریبا حدود یک ساعت و نیم میشه، تبریزگی از اذان صبح تا طلوع آفتاب، این فاصله که از زمانهای بسیار شریفه، از شریفترین زمانها همین بین طلوعین هست، بین دوتا طلوع هست، طلوع فجر و طلوع آفتاب. روایت فراوان از اهل بیت علیهم السلام رسیده در فضیلت این ساعت و اینکه تشویق کردن بر عبادت و ذکر و تسبیح، و در بعضی روایات وارد شده که این وقت وقته، این ساعت ساعت غفلته که شیاطین هم در همین ساعت فراشنده میشن که مردم رو به غفلت بندازن،
بله،
که از ثواب باز بدارن. بعد گفته شده که در این زمان زیاد بیاد خدا باشید، ذکر خدا رو در این زمان در بین و طول و این زیاد داشته باشید. البته یکی همین ساعت قبل از طلوع آفتاب، بین طلوع اینش هم قبل از غروب آفتاب، اون هم از ساعتهای غفلت محسوب میشه. از کنم که در بسیار از اوقات داره که خواب در این زمان در این ساعت مکروهه و بهتره که انسان بعد از نماز صبح به تعقیب نماز مشغول باشه تا طلوع آفتاب. و در بعضی از اوقات داریم که خواب در این ساعت خواب بدیست و روزی رو کم میکنه یا من میکنه، از کنم که رنگ رو زرد و متغیر میکنه. بعد در واقع داریم که روزی ها در این ساعت تقسیم میشه، یعنی بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب. بعد گفته شده که نخوابید، این ساعت رو نخوابید که از روزی محروم نشید. دعاهای فراوانی برای این ساعت نقل شده که این دعاها در اون حواشی مفاتیح، در اون باقیات الصالحات و در حواشی مفاتیح هست که دوستان میتونن اون دعاها رو مناظر بفرمایند و برخی از اون دعاها رو بخونند. در بعضی از روایات داریم که پیامبر فرمودن که هر کس از طلوع صبح تا طلوع آفتاب در مصلی خودش در همون جایی که نماز خونده بشینه و به تعقیب مشغول باشه، خداوند او رو از آتش جهنم حفظ میکنه. و از امام باقر علیه السلام نقل شده که این ساعت ساعت بسیار مهمی است و ممکن انسان در این ساعت دچار غفلت بشه. و درباره امام رضا علیه السلام نقل شده که وقتی ایشون تشهدان خراسان، وقتی نماز صبحشون رو میخوندن تا طلوع آفتاب در جای نماز خودشون مینشستند و مشغول تعقیب بودن، حضرت قرآن میخوندن و دعا میخوندن تا طلوع آفتاب. از پیامبر نقل شده که هر کس از طلوع صبح تا طلوع آفتاب مشغول تعقیب باشد، ثواب حج براش نوشته میشه. و در حدیث قدسی وارد شده که خداوند میفرماید ای فرزند آدم، مرا بعد از صبح یک ساعت یاد کن و یک ساعت هم بعد از عصر تا من همه مهمات تو رو کفایت بکنم. روایت در این زمینه خیلی زیاد هست که همونطور که اشاره کردم بخشی از این آداب و روایاتش در مفاتیح اومده که دوستان میتونن اونجا مراجعه بکنن. اما این که حالا منظور از این که این خواب نباشه و عرض کنم اگه کسی خواب باشه از روزی محروم میشه، این منظور چی هست، این نیاز به تأمل و دقت بیشتری داره. اولا خوب اگر در این ساعت روزی انسان رو تقسیم میکنن، اگر انسان بخشی از این ساعت رو بیدار باشه، خب روزشو گرفته،
بله.
و نکته بعدی این که شاید چنان که در بعضی از نقل های دیگه هم داریم، غالب این روایات شامل حال کسانی باشه کل این ساعت رو خوابند، یعنی از کنم که بیدار نشدن که نماز صبحشون رو بخونن و تعقیبی داشته باشن. توصیه ما اینه که اگر دوستان نماز صبحشون اول وقت میخونن که حتما این کار رو بکنن، بعد از نماز صبح هم تعقیبی داشته باشن، بعدش اگر بخوان مثلا یک مدت کوتاهی بخوابن برای اینکه آماده بشن برای کار روزشون، به نظر ما مشکلی نیست.
بله.
تو بعضی از نقل ها هم داریم، مثلا در نقلی داریم که به امام رضا علیه السلام بود ظاهرن عرض کرد که من خواهم خدمتون برسم، حضرت هم اون ساعت نیاد، من بعد از تعقیب نمازم میخوابم، استراحتی میکنم. حالا جمع اینا به همون که من عرض کردم، اگه کسی خواهد همشو بخوابه، خب این بله خواب شوم است و بسیار بده و محروم از روزی، منتها حالا محروم از روزی هم باید توضیح بدیم. اما اگه کسی نمازشو بخونه و تعقیبی هم داشته باشه، بعد بخواد استراحت موقتی داشته باشه، ظاهرا اون روایت شامل حال این دسته دوم نشه. که اینم باز نیاز به بحث داره که من فکر می‌کنم توی یکی از برنامه‌ها هرچند که 2-3 سال پیش این بحث رو ما اونجا مفصل‌تر آوردیم. اما این که از روزی محروم میشه، دوستان توجه داشته باشن که معناش این نیست که حالا اون روزی که خدا باید بهش بده رو، نه، اون برکت‌هایی که باید داشته باشه محروم میشه. چون که مثلا میگن اگه کسی گناه کرد از روزی محروم میشه، این معنیش نیست که گرسنه نمیمونه مثلا، نه، اون برکتی که باید در روزیش باشه، در عمرش باشه، اون برکت وجود نداره. از پیامبر مثلا داریم که شخص مطمئن پیامبر و گفت دوست دارم که روزیم زیاد بشه. پیام فرمود دم علی الطهاره یوسع علیک فی الرزق. دائم الطهاره باش، همیشه با وضو باش، روزیت زیاد میشه. برکت روزیت زیاد میشه.
بله.
روزیت پربرکت میشه. یاد داریم که پیامبر فرمود که اکثر من الصدقه ترزقو. صدقه زیاد بدید، روزیتون زیاد میشه. تا به شما روزی داده بشه. یاد داریم که اطعام طعام باعث روزی میشه. خود پیامبر فرمود که الرزق اسرع الی من یطعم الطعام من السکین فی السنام. روزی در کسی که طعام به مردم میخوراند سریعتر وارد میشه از چاقویی که بر اون کوهان شتر با سرعت فرو میره، از اون سرعت هم سریعتره. در مجموع از این روایات فراوان هم هست، مثلا من حسنت نیتو زید فی رزقه. هر کس حسن نیت داشته باشه روزیش زیاد میشه. کسی که سوء نیت نداشته باشه نسبت به بندگان خدا، نسبت به امور زندگی، حسن نیت باعث میشه که انسان روزیش زیاد بشه.
استاد به این مفهوم که یعنی خیر دیگران رو بخوایم، به این معنی که معمولا
نسبت به دیگران حسن نیت داشته باشه.
بله.
خلاصه از مجموع این روایات هم به دست میاد که این که روزی محروم میشه یا روزی داده میشه، مراد همون برکت و عدم برکت هست. برکت بیشتر میشه. بله، کسانی که بین طلوعین عرض کنم بیدارند و مشغول تسبیح هستند. باز از در روایت داریم که حالا یادم نیست از یکی از معصومین دیدم که فرمودن که اون تعقیب بین طلوعین و در حال نماز بودن بین طلوعین برای وسعت روزی از این که انسان در همه دنیا دنبال روزی بگرده مؤثرتر هست. یعنی روزیش به اون سرعت برکت پیدا میکنه و وسعت پیدا میکنه. پس پاسخ بخش آخر این سوال اول این خواهر محترم این شد که بله، کسی که بخواد در اون زمانی که بهترین ساعت هست برای طلب روزی کردن و برای خیر و برکت خواستن از خدا در حال غفلت به سر ببره، از این برکت محروم میشه، هرچند ممکنه که اون حداقل روزی بهش برسه.
بله، بسیار ممنون استاد. اما اگه اجازه بفرمایید قبل از اینکه به قسمت دوم و سوم سوال این خواهرمون پاسخ بدیم، سری به اتاق فرمان بزنیم و بعد در خدمت شما هستیم ان شاء الله. قد بدا يهدي على طول المدى نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى. سپاس فراوان داریم از همگی شما شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه هستید. خب استاد، برسیم به قسمت دوم سوال این خواهر محترم که خواسته بودن توضیحی در مورد مفهوم عارف به حق ائمه علیهم السلام در هنگام دعا کردن و زیارت کردن ارائه بشه. تقاضا میکنم.
بله، از خودم که در خیلی از روایات داریم که مثلا امام حسین داریم، داره امام رضا داریم، من زاره و عارفن به حق مثلا وجبت له الجنه، یا معادل 100 حج و 100 عمره مقبول ثواب داره. نسبت به امام رضا علیه السلام هم داریم. این عارفن به حق خب معانی متعددی داره. به تعبیر دقیق تر این معرفت مراتبی داره. خب یه حد نصاب داره، یه نمره قبولی داره که اگه به اونجا نرسه انسان خب عارفن به حق تحصیل نشده. از اون به بالا هم خیلی هنوز راه هست. ما همون حد اقلش رو میگیم، در واقع کف این معرفت رو میگیم، وگرنه سقفش رو شاید اصلا سقفی نشه براش ترسیم کرد، انقدر میدان وسیعه. از اون حد واجب به بالا بهتره بگیم.
بله،
یعنی حد مستحبش انقدر وسیعه که شاید اصلا قابل گفتن نباشه و نتونیم بگیم. اما اون که حد متوسط هست، اون رو تو بعضی از روایات و تو بعضی از نقل‌ها مشاهده می‌کنیم که در واقع مؤید به براهین دیگر هم هست. از اون سوال کردن که این عارفن به حقه یعنی چه؟ امام فرمود یعنی انسان سه تا معرفت رو پیدا بکنه. یک، این که اون امام رو، اون معذور رو مفترض و طاعه بدونه، یعنی اطاعتش رو مطلقاً واجب بدونه. اگر ثابت شد که این سخن رو امام رضا فرموده، اونو کاملا اطاعت از اون سخن رو واجب بدونه. اگه مشخص شد که امام حسین علیه السلام چنین مطلبی گفته، خلاصه امام حسین رو مفترض و تعالی مطلق بدونه، طوری که چه در زمان حیاتش چه بعد از شهادتش اطاعت او رو مثل اطاعت خدا بر خودش واجب بدونه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگه انسان به این حد بخواد برسه، این مستلزم اینه که یک، امام رو بشناسه، یعنی معرفت شناسنامه ای و تاریخی رو پیدا بکنه، با فضائل و مناقب امام آشنا باشه، با معجزات و کرامت های امام آشنا باشه، با موضع گیری های امام در زمان حیاتش آشنا باشه، کم و کیف شهادتش آشنا باشه. مخصوصا اون بخش فضائل و مناقب و معجزات و کرامت ها، اونا خیلی مهمه، اونا مقدمه هستن برای معرفت. که اگه اون شناخته حاصل نشه، انسان به اینجا نمیرسه که امام رو مفترض و طاعه بدونه. اون معرفت ها رو باید به دست بیاره، اون وقت یواش یواش میگه خب پس این شخص مطلقا مفترض و طاعه هست، این شخص اطاعتش مطلقا واجب است بر ما، چنانکه اطاعت خدا و پیامبر واجبه. این نکته اول. این خیلی مهمه که از که آدم مقدماتی داره، تا انسان مقدمات رو طی نکنه نمیتونه به این حد برسه که امام رو مفترض و طاعه بدونه. دومین نکته که امام در اون روایت فرمود که معنای عارفن به حق اینه، فرمود این که امام رو شهید بدونی. فرق هم نمی کنه که این امام حسین باشه یا امام رضا باشه. این شهید دونستن هم به نظر میاد که مراد من قتل فی سبیل الله نباشه، همون که در قرآن به امان شهید معرفی شده، چون تو قرآن کلمه شهید زیاد اومده. یک جا فقط بعضی ها گفتن به معنای من قتل فی سبیل الله هست، اون هم در آیه 69 سوره مبارکه نساء. بقیه موارد دیگه شهید معنای شاهده. شهید صفت مشبهه هست، کسی که همواره ناظر است، پیوسته شاهد است، همیشه مشاهده میکنه. در آیاتی در قرآن داریم، در سوره مبارکه توبه و جاهای دیگه داریم که میفرماید که وقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که در تفسیرش داره که مؤمنون مراد ائمه علیهم السلام هستن. آیه معناش اینه که هر کاری که انجام میدید انجام بدید، ولی بدونید که خدا میبیند، پیامبر میبیند و ائمه هم میبینند، شاهدن، شاهد بر اعمال شما هستن. بله، ائمه علیهم السلام شاهد بر اعمال ما هستن. در روایت هم این مطلب رو فراوان داریم. خلاصه از این شد که این شهید دونستن امام، این معرفتی است که خیلی انسان باید قبلش راه ها رو طی کرده باشه، به جایی برسی واقعا امام رو شاهد ببیند، شهید ببیند. این مقدماتی داره که انسان به این معرفت برسی که امام رو شاهد ببینه. اگه به اینجا رسید، اون وقتی خیلی از اعمال و رفتارش تغییر میکنه. وقتی که انسان امام رضا رو مفترض و طاعه میدوند، یک، و شاهد بر اعمالش میبیند، دو، دیگه حداقل در محضر امام رضا گناه نمیکنه. دیگه ظاهر امام رضا مثلا با لباس نامناسب، مثلا خانم پا برهنه نمیدونم، یا اینکه موهاش پیدا باشه، دیگه مشرف نمیشه. آقا دیگه در محضر امام رضا علیه السلام گناه نمیکنه، به نامحرم نگاه نمیکنه. اگه این اتفاقات افتاد که متأسفانه گاهی میفته، دلیل بر اینه که اون معرفت حاصل نشده. اگه اون معرفت حاصل نشد، این زیارت اون خاصیت واقعی خودشو نداره. زیارت عارفن به حقه نیست. اگر عارفن به حق امام رضا بود، او رو شاهد میدونست، او رو شهید میدید، و اگر او رو شهید میدید، دیگه در مقابلش این گونه رفتار نمیکرد. فرضم اینه که امام رضا رو مفترض و طاعه هم میدونه. وقتی که میگه اشهد انه که تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، وقت این با همه وجودش میگه، واقعا هم باور داره، به این حد از معرفت رسیده که واقعا قبول داره که امام رضا او رو میبینه و سلامش رو میشنوه، جواب سلامش رو میده، فقط گوش ناسوتی او درک نمیکنه جواب سلام امام رضا رو. اگه گوش ملکوتش باز بود، حتما جواب امام رضا رو هم میشنید و پاسخ امام رضا رو هم کاملا درک میکرد. این هم نکته دوم که در روایت اومده، که در واقع عارفن به حقه یعنی شهید دونستن امام. اینم باز بحث مفصل تر میخواد که باز تأکید میکنم که اینجوری نیست که انسان یک باره به این مقام برسه، بعد مقدمات رو طی کرده باشه تا به اینجا برسه که امام رو به این معرفت برسه که امام شهید است. سومین نکته که امام در این روایت فرمود این که امام رو قریب بدوند. ما معتقدیم مراد از این قربت هم قربت جغرافیایی نیست، چون بعضی مثلا خیال میکنن که وقتی مثلا ما به امام رضا میگیم قریب القربا، منظور اینه که چون از مدینه دوره، چون از حجاز دوره، مثلا از عراق دوره، در حالی که اینجوری نیست. اولا فرقی بین مشهد و عراق نیست، هر دو از حجاز دورند. و ثانیا حق و انصاف اینه که امام رضا علیه السلام قربتش در مشهد خیلی کمتر است از قربت امام مجتبی در مدینه. شما برید مدینه، قربت رو با همه وجود در مدینه احساس بکنی، نسبت به امام حسن، نسبت به امام صادق، امام باقر، امام سجاد، نسبت به خود رسول اعظم اسلام، نسبت به خود امیرالمومنین. امیرالمومنین علیه السلام در مدینه قریب تر است یا مثلا در مشهد در مدینه؟ امام رضا علیه السلام در مدینه قریب تر است یا در مشهد در مدینه؟ به این معنی اگه خود باشه، نه، حرف درستی نیست که بگیم امام رضا اینجا غریب اونجا غریب نیست. نه، امام رضا در مشهد غریب نیست، امیرالمومنین در نجف غریب نیست، در مدینه غریبه.
بله،
اگر این باشه خب پس ببینیم غریب معناش چیه. اگر غریب، غریب جغرافیایی نیست، بگیم که نه به اعتبار این که حالا چون فاصلشون مثلا از چون محل زندگیشون بوده، اصلا اینها اهل مکه بودن، خب حالا هجرت کردن به مدینه و در مدینه زندگی میکردن، بگیم چون از مدینه دور شدن، امام رضا چون از مدینه اومده توس غریب شده، اما امام مجتبی چون در همون مدینه مونده غریب نیست. نه، اینجوری نیست، درست برعکسه، درست برعکسه. خب پس این قربت چیه؟ به نظر میاد این قربت همون محجوریته. ما به این درجه از معرفت برسیم که همون گونه که قرآن رو غریب میبینیم و محجور میبینیم، واقعا اینجوریست، امام رو هم غریب و محجور در بین مردم ببینیم. نه تنها امام رضا رو در بین غیر شیعه غریب ببینیم، که حتی در بین شیعیان خودش هم غریب ببینیم. به اینجا برسیم که ببینیم واقعا امام رضا علیه السلام محجوره، غریبه در بین حتی شیعیانش. حالا غیر شیعه که هیچ، اونا که انتظاری هم شاید خیلی نباشه ازشون، حتی در بین شیعیانش غریبه. امام حسین نه تنها در بین بقیه مسلمان ها غریبه، که در بین شیعیان خودش هم غریبه، محجوره. خب این اینجوری باشه، خب حرف مهمیست. اگه انسان به این مقام برسه، به این درجه از معرفت برسه که ببینه همون گونه که در قرآن داریم پیامبر عرض میکنه و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، پروردگارا این قوم من قرآن رو محجور قرار دادن، قرآن رو غریبش کردن. این اینو نسبت به اذل قرآن هم ما مشاهده میکنیم، نسبت به اهل بیت هم که اذل قرآنن، ما این غربت رو مشاهده میکنیم و میبینیم در بین مردم اینها غریبند و محجور، در وطن خودشون غریبند ها، نه در خارج از وطنشون. امام رضا علیه السلام در مدینه غریب است، امام حسن در مدینه غریب است، در مکه غریب است، ولی اینکه اینا اهل اونجا بودن، وطنشون اونجا بود به ظاهر. وقت این اگه خود باشه، معنای بسیار دقیقی میشه، معنای وسیع میشه. وقت این مراتبی داره، این که من گفتم حداقل معنای قربته، حداقل معنای قربته. بالاتر که انسان میره میبینه که امام در نظام آفرینش غریب است. امام که از خدا جدا شده، که از نیستان که تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن، خود این که انسان از اون مبدأ خودش دور شده غریب شده.
بله،
این وطن، این دار داره غربته. و هرچی که انسان بزرگتر باشه غربتش بیشتر میشه، هرچی که انسان سعه وجودی بیشتری داشته باشه غربتش بیشتر. و چون امام در بین مخلوقات از همه مقامش بالاتره، از همه بزرگتره، از همه غریب تره؟ بله، این شبیه فرمایش پیامبری که میفرماید که الفقر و فخری، فقر و نیاز، فقر الالله افتخار منه. معنیش اینه که هرچه انسان بزرگتر باشه، هرچه موجود بزرگتر باشه، فقیرتره. و چون پیامبر اولین و بزرگترین مخلوق خداست، فقرش هم به خدا بیشتره، نیازش هم به خدا بیشتره. و امام هم که از همه بزرگتره و از خودم به خدا وابسته تره، قربتش در عالم قربت که این زمین باشه از همه بیشتره، او از همه غریب تره. اینا داشت باشن دوستان، این معنا داره هی اوج میگیره.
بله.
اول گفتیم که معنای قربت همون محجوریتی که در بین مردم محجوره، در وطن هست ولی در بین مردم محجوره. حالا از میکنیم که نه، اصلا چون امام در دنیاست غریبه، ما هم غریبیم، منتها ما چون کوچیکیم قربتمون خیلی نمود نداره.
بله.
انسان اصلا در دنیا غریبه، چون انسان اهل دنیا نیست، انسان به این موطن وابستگی نداره، انسان از جای دیگه هست. از زمانی هم که از اصلش دور شده، استراب و قربت و دلهوره و پریشان حالی رو همیشه داره، خواهد داشت تا برگرده به همون جایی که بوده. همه غریبن، اما امام قربتش خیلی بزرگتره، خیلی بیشتره. چرا؟ چون عظمت بیشتری داره. همینطور این معنا میره بالا. خب خلاصه از زمین شد که عارفاً به حقه رو امام سه تا معنا براش، یعنی گفت سه تا معرفت رو انسان کسب کنه عارفاً به حق امام میشه: امام رو مفترض و طاعه بدونه، امام رو شهید بدونه، امام رو قریب بدونه. اگه انسان به این حد از معرفت برسه، این واقعا امام رو شناخته. منتها باز تأکید میکنم اون حد واجبش رو، یعنی اون نمره قبولی رو گرفته.
بله.
و یعنی بالاترش تا به جایی که امام واسطه فیض هستی بشه، تا جایی که به یمنهی روز غلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، اون دیگه بحثای دیگه است که اونا دیگه حد مستحبه و اگه بخواد انسان اون حدود رو بشناسه، اونگونه نسبت به امام معرفت پیدا بکنه، اون وقت باید بره سراغ زیارت جامعه کبیره. اونم نه فقط همین عبارتها، محتوای عبارت، مثل اون شرح عبارات و اون که واقعا میبینه انسان که اونجا یک دائره المعارفی است از معرفت امام زیارت جامعه کبیره. یا اصول کافی اون کتاب الحجش، روایات متعدد داره که بسیاری از این فرازهای زیارت جامعه کبیره هم مضمون همون روایاته و هر دوشون هم مضمون آیات قرآن هست. فسألوا اهل الذکر مثلا ان کنتم لا تعلمون، اونجا میگیم که السلام علی الدعات الالله الی آخر، تا جایی که میرسیم بین که اهل ذکر، شما اهل ذکر هستید. یعنی در واقع این زیارت جامعه کبیره و اون کتاب الحجه کافی ترجمان معرفت امام هست و حالا شاید این چه کلمه خوبی هم نباشه، مانیفست معرفت امام زیارت جامعه کبیره.
علی.
انسان باید اونجا دیگه بره سراغ این بحث و اینها. البته باز مراتب دیگری هم هست و منابع دیگری هم هست برای معرفت امام که من فقط چون دیگه حالا ظاهرا فرصتم خیلی باقی نمونده، یه نکته عرض کنم خدمت دوستان. با اون این که انسان کامل یعنی امام مظهر تام اسما و صفات خداست، هم اسماء جلال هم اسماء جمال، هم صفات جلال هم صفات جمال، مجلا و تجلیگاه و مظهرش انسان کامله که همون امام باشه. اگر این نگاه رو در معرفت امام دوستان پیدا کردن، اون وقت وقتی که مثلا دعای سحر رو میخونن، اللهم انی اسالک من بهائک بابهاه و کل بهائک بهی، توجه داره که مظهر بهاء خدا امامه. این توجه که پیدا کرد، اون وقت میگه اللهم انی اسالک بهائک کله، همه بهای تو بهاست، همشو میخوام. اگه انسان اینجوری امام رو بشناسه، امام رو مظهر این اسماء و صفات ببینه، وقت همه دعاها و همه اون معارف ما میشه منبعی برای معرفت امام. از اون طریق با امام آشنا میشه و به عنوان آیه از آیات خدا با خدا آشنا میشه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود لیس لله آیتون اکبر منی، خداوند آیه بزرگتر از من نداره. خب اگه انسان این آیه رو شناخت خدا رو میشناسه. از اون طرف اگه خدا رو شناخت، اسما و صفات خدا رو شناخت، امیرالمومنین رو میشناسه. خب این بس دوستان توجه داشته باشن، این وادی بسیار بزرگ و عظیم و از کنم که بسیار موسع هست که نه ما توان داریم که بخوایم بگیم وارث شدیم و به نتیجه رسوندیم و نه ظرفیت این برنامه ها و کشش این برنامه ها اجازه میده که انسان. اما اون چیزی که ما گفتیم که به درد دوستان بخوره فقط سه نکته کوچیک بود: امام رو واجب الاطاعه بدونیم، یک، دو، امام رو شهید بدونیم، سه، امام رو غریب بدونیم. این اون چیزی که در روایت اومده که حالا ما تا حد کمی هم خیلی کم هم توضیح دادیم. اون سوال قسمت سوم سوالشون که وقتی اسم حضرت حجت سلام الله علیه برده میشه، اصلا اسم خاصش که مردم بلند میشن و یکی از آداب ما هم در دوران غیبت همین هست، که از آدابی که بندگان و مؤمنین و پیروان و شیعیان حضرت باید انجام بدن همینه که به احترام حضرت بلند شن. آیا این مدرکی دارد؟ مرحوم محدث نوری رحمت الله علیه در کتاب نجم الثاقب که ما توصیه میکنیم که دوستان این کتاب رو استفاده کنن، کتاب خوبی است، کتاب نجم الثاقب راجع به امام زمان علیه السلام نوشته، به زبان فارسی هم نوشته، مرحوم محدث نوری، همون میرزا حسین نوری صاحب مستدرک الوسائل و استاد شیخ عباس قمی است، خاتم المحدثین بهش میگن و الی آخر، به هر حال ایشون شخصیت بزرگی است. در این کتاب نجم الثاقب ایشون که اصلا شخصیت بزرگی است، ایشون تو کتاب نجم الثاقب فرمودن که ما بررسی کردیم به سند معتبری برای این قضیه برخورد نکردیم. البته روایتی هست، این حرف ایشون بود، من از کتاب نجم الثاقبشون نقل میکنم، وقتی که آداب ما در قبال حضرت حجت سلام الله علیه رو، وظایف ما چه تکالیفی داریم، مثلا دعا کردن، صدقه دادن، منتظر فرج حضرت الله الی آخر، نقل کرده که از اونها رو همین بلند شدن نقل کرده ایشون خودش. بعد گفته که خب این سیره متشرعه هست و در آیه رو ذکر کرده که هست، گفته ما یک منبع معتبر و یک دلیل معتبری برای این کار پیدا نکردیم. من تأکید میکنم گرچه روایتی هست، مثلا داریم که امام رضا علیه السلام وقتی که اسم حضرت رو میبرد بلند میشد و دست به سر میذاشت. حالا باز اینم نمیخوام بگم که کاری که امام رضا کرد ما عیناً همون کار رو انجام بدیم، شاید اون زمان تو اون جامعه دست به سر گذاشتن حکایت از احترام داشت، اما در جامعه ما هم اینجوری هست، چون اینا امور عرفیست، یه جا مثلا تو ژاپن یه جور احترام میکنن، تو هند یه جور دیگه احترام میکنن، عرب ها یه جور احترام میکنن. یکی از مصادیق احترام عرب ها دست به سر گذاشتنه، و تو هر جامعه باید انسان این کارو بکنه، این بحث دیگه است. اما به هر حال در روایت این مطلب رو داریم که امام رضا علیه السلام تمام قد بلند میشدن و دست به سر میذاشتن. پس ما هر دو سوال جواب دادیم، روایاتی هست، گرچه ایشون مرحوم محدث نوری فرمودن که منبع معتبری ما پیدا نکردیم، ایشون پیدا نکرده، و یک نمونه از روایاتش هم عرض کردیم. پس ائمه علیهم السلام همین احترام رو میکردن، از امام رضا این روایت رو ما دیدیم.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم. خب عزیزان، با همراهی شما برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی به اتمام رسید و باید از شما خداحافظی بکنیم. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان. الهی یا الهی یا الهی یا کریم يا إلهي يا إلهي يا إلهي.